امیدوارم که تا این قسمت از برنامه جهان ورزش بسکتبال مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. اما قضاوت سرکار خانم سمانه دهخان در کاپ آسیای 2021، یکی از داوران ارزنده بین المللی کشورمون که از سوی فیبا آسیا جهت قضاوت در این مسابقات دعوت شده و همکنون هم در محل مسابقات حضور داره و اگه اشتباه نکرده باشم دیدار قزاقستان و اندونزی رو سوت زدن که براشون آرزوی موفقیت. آقای رضا پور در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم خانم سمانه دهخانی از داوران بین‌المللی ما در سال 2021 تا 2023 هستن. این تنها داور بین‌المللی ما که اکتیو هست و میتونه در مسابقات مختلف تا سال 2023 شرکت بکنه. خب ما داوران خانم در سالهای گذشته داشتیم، بین‌المللی شدن، در مسابقات مختلف قضاوت کردن، چه داخلی که تورنمنت‌های بین‌المللی بود، چه در خارج از ایران که در تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت کرده بودن. اما فعلا تا سال 2023 با خانم سمانه دهخانی هستیم که امیدوار هستیم از همین مسابقات ایشون نظر مسئولان فیبای آسیا رو جلب بکنه و انشالله به مسابقات جهانی در سال 2023 حتی اعزام بشن.
انشالله براشون آرزوی موفقیت. در این بخش از برنامه همراه میشیم با حمید خواجه عباس که گزارشی رو با سرپرست تیم نیروی زمینی در خصوص بحث متمرکز برگزار شدن یا رفت و برگشت برگزار شدن رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال تهیه کرده تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. برمیگردیم با شما همراه خواهیم.
شنوندگان گرامی، در خدمت آقای وحید مکرم حصار، سرپرست و مدیر تیم بسکتبال نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که در لیگ برتر کشورمون حضور داره. من این رو خدمت شنوندگان عرض بکنم که برگزار شدن متمرکز لیگ برتر بسکتبال در واقع موافقین و مخالفینی داره. عنوان میشه که نیروی زمینی ارتش یکی از موافقان متمرکز برگزار شدن این مسابقات هست، چرا که بودجه در واقع محدودی داره و هزینه های هنگفتی به خاطر رفت و برگشت بودن مسابقات به این تیم تحمیل نمیشه. آقای مکرم، نظر شما چیه؟ عرض ادب و احترام و سلام.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. اصلا اشتباه جان نیفته، ما موافق 100% مسابقات تمرکزی نیستی، چون ما با توجه به پتانسیل و امکاناتی که تو همه شهرها داریم واقعا برای ما رفته برگه خیلی بهتر از اینه که فدراسیون برای بازی‌های تمرکزی که الان تو تهران هستش یه هزینه هنگفتی رو در نظر گرفته. با توجه به اینکه همه تیم‌های شهرستانی الان دارن اعتراض میکنن که آقا ما رفت آمد داریم، پول هتل و امکاناتی که باید تهران برای تیم‌ها شرایط خودشون ایجاد بکنن دارن، برابر اعتراضی که به فدراسیون کردن کلی هزینه رو باید تیمای تهرانی پرداخت کنن. با توجه به اینکه نیروی زمینی خودش دارای پتانسیل خوبی هستش تو همه شهرها، امکانات ورزشی و سالن و امکان خوابگاهی، واقعا پرداخت این هزینه برای نیروی زمینی کمی سنگین هستش.
یعنی شما در حقیقت موافق برگزار شدن متمرکز مسابقات نیستید؟
نه نیستیم. ما اگه رفت و برگشتن بشه خیلی بهتره، چون اون هزینه‌ای که گفتم برای ما در نظر گرفتن پرداختش یا چیز برای ما یه کمی سخته، اون مبلغی که کلن هزینه کل تیم‌ها رو ما در واقع باید پرداخت کنیم. با توجه به اینکه نیروی زمینی خودش دارای امکانات از لحاظ سالونی و خوابگاهی اینا تو کلیه شهرها هستیم، واقعا پرداخت این هزینه ها برای ما مقدور نمیشه. اگه در صورت امکان ما همه بازی ها رفت و برگشت برگزار بشه برای ما خیلی بهتر از اینی که بخوایم اون هزینه که فدراسیون برای ما در نظر گرفته باشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. تیمتون خوب نتیجه نگرفت، علتش چی بوده؟
با توجه این که پتانسیل تیم ما کاملا جوان هستش و دلیل اصلی کسب این نتایج وجود بازیکنان خارجی در تیم‌های مقابل ما است، انشالله در بازی آینده مطمئنا نتایج بهتری کسب خواهیم کرد. در پایان من از جانسر مصعب‌زاده که با تمام توان از تیم بسکتبال نیروزمینی که تقریبا 2-3 سال بود واقعا از اون رأس سکان بسکتبال ایران واقعا عقب افتاده. با حمایتاشون تونستیم یه تیم خوب جمع جور کنیم، تمام جوانای با استعداد از کل ایران جمع کنیم، هم خدمت سربازیشون طی بشه، هم بتونن به فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای خودشون برسن. ان شاءالله که این حمایت‌ها ادامه دار باشه و ما بتونیم در سال‌های آینده مطمئناً تیم‌های خوبی رو در سطح اول بسکتبال ایران داشته باشیم.
تشکر می‌کنم از شما، سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های آقای وحید مکرم حصار، مدیر و سرپرست تیم بسکتبال سرباز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید.
تشکر میکنم از حمید خواجه حفاظ بابت گزارشی که تهیه کرده بود. اما آقای رضا پور، صحبت های شما در خصوص این گزارش.
من با مربیان دو تا تیم نظامی یکی دو بار که صحبت میکردم، چه نیروی زمینی و رد فداوند، دو تا تیم نظامی هستن. حالا نیروی زمینی هنوز برد نداره،
بله.
تیم جوانی هستن، سرباز هستن و تیم رد فداوند هم دو تا برد داشت در هفته گذشته، بازی خیلی خوبی رو انجام دادن، بله. که عدنان دورقی بازیکن خوزستانیه، بسکتبال کشورم از بازیکن خوب این تیم هستش. خود مربی ها میگفتن که فدراسیون هر یک سال یه بار مثلا از دو تا تیم نظامی از یه تیم ورودیه میگیره، بله. میگیره برای حضور در رقابت. خب این خودش یک کمکی هست به تیم های نظامی. و اینکه خب تیم‌های نظامی معتقدن که تیم‌هایی که بازیکن خارجی دارن بدون این بازیکن‌ها باید در مقابلشون حضور پیدا بکنن، که بله. شاید در برخی از لیگ‌ها مثل چین یا کره مثلا همچین چیزایی شنیده باشن که این اتفاق می‌افته، اما به هر حال در لیگ ایران که فرصت‌ها خیلی محدود هست و تیم‌ها می‌خوان از بازیکن خارجیشون استفاده بکنن به خاطر همون بحث دلاری که دارن و هماهنگی بیشتری داشته باشن، تعداد بازی‌های زیاد رو مد نظر دارن.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم. خب اما در این بخش از برنامه سری بزنیم به اخبار بسکتبال، در خصوص بازیکنان لژیونرمون که بهنام یخچالی با تیم میتل دوچه این هفته به مساف تیم آلبا برلین، قهرمان فصل گذشته بوندسلیگای آلمان رفته، که با نتیجه 92-72 تیم میتل دوچه شکست خورده. یخچالی در این بازی 18 دقیقه در ترکیب تیمش بازی کرد که موفق شد 6 امتیاز و 3 ریباند رو به نام خودش ثبت بکنه. هنوز بهنام یخچالی در بوندسلیگا نتونسته مثل بوندسلیگای 2 اونجوری جا بیفته و درخشش داشته باشه و تیم میتل دوچر هم در حال حاضر در رده 12 جدول رده‌بندی بوندسلیگای آلمان. خب در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس ستاد مقابله با کرونا در ورزش. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نوروزی، در خدمتتون هستیم.
سلام آقای نوروزی.
سلام آقای قریگوزلو و آقای رضاپور.
صبح شما بخیر آقای نوروزی.
صبح شما بخیر، نزدیک زهر شما بخیر.
بله، ساعت 9:40 دقیقه است و صبح همچنان نزدیک زهر نشدیم، اما در خدمتتون هستیم. آقای رضاپور،
آقای دکتر سرخیزن به خاطر همون دیگه
سلامت باشید. آقای خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. در خدمت
تیم‌های رضاپور. سپاسگزاریم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. تیم‌های بسکتبال،
البته اصلاح بکنم فرمایش شما رو، قبلا من ستاد ورزش در کرونا، ستاد کرونا در ورزش نیستم، دبیر ستاد کرونا در ورزش.
اصلاح می‌کنم، اصلاح می‌کنم.
سلامت باشید.
جناب آقای دکتر نوروزی عزیز، تیم‌های بسکتبال خب صحبت‌هایی که با برنامه ما داشتند و دارند مطالبه میکنن که چرا ما نمیتونیم میزبان باشیم و فدراسیون بسکتبال بازی ها رو به صورت متمرکز برگزار میکنه.
خب ایشون
در یک جایی متمرکز ظاهرا نبودن و در حرکت بودن که ارتباط ما قطع شد. حالا در این خصوص حتما با ایشون صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز شنونده، به هر حال رادیو ورزش سعی میکنه که مطالبات باشگاه‌ها، تیم‌ها، مردم، خواسته‌هاشون، تقاضاهاشون رو به گوش مسئولان برسونه و در واقع اون مسئولیت رسانه‌ای که در این زمینه داره رو به خوبی عمل بکنه و بدون هیچ گونه خط و ربطی در واقع اخبار موثق رو در اختیار شما قرار بده، که ما سعی میکنیم با خود مسئولان در این زمینه صحبت بکنیم که امیدوار هستیم ارتباط ما برقرار بشه. آقای قرگوسون
بسیار عالی. خب حالا تا ارتباط ما برقرار بشه سری بزنیم آقای رضاپور به رقابت‌های لیگ برتر که در هفته پایانی خودش در دوره رفت به سر میبره و قراره که در واقع
می‌خوای از رو جدول بگیم؟
بله، ببینیم که به چه صورته. در گروه الف تیم شهرداری گرگان صدرنشین گروه الف هست، صنعت مس کرمان در جایگاه دوم، کاله در جایگاه سوم، ذوب‌آهن اصفهان چهارم و نظم‌آوران سیرجان هم در جایگاه پنجم. شما این گروه رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به بازی‌هایی که تا اینجا انجام شده؟
این گروه رو من کیفیت تیم‌هاش رو به مراتب بهتر دیدم.
بله.
تیم شهرداری گرگان یک بازیکن خارجی دیگر هم آورده، حالا دو تا بازیکن داره. تیم مس کرمان هم دو تا بازیکن خوب داره، اما در مقابل تیم خانه بسکتبال خوزستان که یک بازیکن ایالات متحده رو اضافه کرده به ترکیب تیم خودش، دیشب باخت و بازی بسیار خوبی بود.
بله.
تا 5 دقیقه به پایان بازی هم دو تا تیم 57-57 مساوی بودن، اما این آرش ثابتی داره چیکار میکنه؟ یعنی یکی از بهترین.
بله. خیلی خوب. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما دیروز بازی بین تیم کاله و ذوب‌آهن رو هم داشتیم. بله. که تیم کاله موفق شد با نتیجه 80-69 ذوب‌آهن اصفهان رو از پیش رو برداره.
بله، این هم یکی از بازی‌های خوب بود که تیم کاله انجام داد، یک زورآزمایی با تیم‌های بالای جدول، اونم ذوب‌آهن که بله، نتیجه بسیار خوب بود. جالبه آقای قره‌گوزلو، تیم ذوب‌آهن 6 دقیقه 29 ثانیه پایانی این بازی گل نزد.
بله.
و این اختلاف هم افتاد و تیم کاله برد، 6 امتیاز فقط ذوب‌آهن آورد.
بسیار تشکر میکنم از شما. اما ارتباط مجددا برقرار شده با جناب دکتر نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر ستاد مقابله با کرونا در ورزش. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر نوروزی، در خدمتتون هستیم.
سلامتش بفرمایید.
من سوالم نیمه کارمون ارتباطمون قطع شد جناب دکتر. تیم ها درخواست دارن که بازی های دور برگشت بسکتبال باشگاه های ایران به صورت رفت و برگشت برگزار بشه، دیگه از حالت متمرکز خارج بشه. فدراسیون بسکتبال نیم فصل اول رو متمرکز برگزار کرد، جمعه به پایان میرسه این رقابت ها، اما حالا مطالبه تیم ها این هستش که با توجه به اوضاع کرونایی در کشورمون بازی ها به صورت رفت و برگشت بشه. شما از نظر کرونایی آیا تایید میکنید که این اقدام صورت بگیره و آیا فدراسیون بسکتبال میتونه این کار رو انجام بده یا خیر؟
خب خدمت عرض بکنم که ببینید، برگزاری مسابقات به شکل متمرکز این برمیگرده به سیاست فدراسیون مربوطه. ببینید من یه گریز بزنم، قبل از کرونا به لیگ VNR لیگ جهانی والیبال،
بله،
خب یه مدت رفت و برگشت بود، مثلا ایران میرفت برزیل، بعد از برزیل میرفت یک کشور دیگه، همینطوری بعد اونا همینطوری میامدن ایران. بعد به این نتیجه رسیدم بعد از مدت که دیدم این خطرات و این عوارض و این بعد مسافت، هم خستگی ورزشکار و هم چه بلاد جسمی و روحی و چه بلاد اقتصادی، معلوم به صرفه است که لیگ جهانی رو به شکل متمرکز برگزار بکنن. و این قبل از حادثه کرونا اتفاق افتاد. در تهران هم شاهد بودیم که تیمای لیگ می اومدن یه هفته اول، دوم، سوم مسابقه میدادن و میرفتن. ولی در خصوص لیگ بسکتبال و این که به شکل متمرکز برگزار میشه، خب ببینید با توجه به وضعیت کرونا و از اموز شما که مشکلات رفت آمد و سخت بودن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تصمیم گرفتن که به شکل متمرکز الان بعضی از فدراسیون ها بخصوص
یعنی در اختیار خود فدراسیون ها هست.
بله دو سالی برگزار کردن ولی الان بعضی از فدراسیون ها بخصوص والیبال یا رشته دیگه به شکل رفت و برگشت دارن برگزار میکنن. هندبال تا جا که اطلاع دارن و بسکتبال به شکل متمرکز هست. این بستگی به سیاست فدراسیون مربوطه داره و بلاد کرونا اینا مشکلی نداره و من اینیست و ما هم نمیتونیم دخالتی بکنیم که این آقا شما متمرکز برگزار بکنید یا رفت و برگشت.
جناب دکتر بس ستاد مقابله با کرونا منعی در این خصوص برای فدراسیون قائل نشده.
نه خیر نه
درست.
آیا دکتر من یک نکته دیگه ای رو هم میخواستم بپرسم با توجه به آخرین صحبت شما مبدی بر حضور تماشاگران در اماکن ورزشی، اگر قرار باشه حالا چه بازی ها به صورت متمرکز چه بازی ها به صورت رفت و برگشتی در هر لیگی حالا بالاخص لیگ بسکتبال برگزار بشه، ما حضور تماشاچیان رو در لیگ بسکتبال هم خواهیم داشت یا خیر؟
بله فرق نمیکنه. ببین ما انشالله با این شرایطی که وزارت بهداشت داره آماده میکنه مبنی بر هوشمند کردن به هر حال کارت واکسیناسیون میتونن بالاخره دیگه‌های مختلف خصوص و بسکتبال هم بر اساس اون محدودیت و ظرفیتی که اعلام میشه میتونن تماشاگرها حضور پیدا بکنن.
بسیار عالی، تشکر میکنم. تشکر از شما بابت حضورتون و پاسخگوییتون در برنامه جامعه.
سلامت باشید.
روز خیلی خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام خدمت شما علاقمندان به بسکتبال. من سوالی داشتم از آقای رضاپور به خاطر اینکه هم بازی‌های تیم ملی هم بازی‌های باشگاهی رو وقتی ما پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که واقعا متأسفانه بازیکنان ما تو پرتاب‌های امتیازی حتی پرتاب‌های زیر سبد اون دقت کافی رو ندارن و بیشتر توپ‌های بچه‌ها وارد سبد نمیشه. علت ضعف این که واقعا ما توپامون خیلی در تیم ملی به خصوص وقتی می‌بینیم وارد سبد نمیشه چی هستش؟ به خصوص در باشگاه‌ها ما می‌بینیم و بعد چیکار بکنیم که واقعا دقت بچه‌ها بالاتر بره، یه مقداری ما باهم بیشتر وارد سبد بشه، به خصوص پرتاب‌های سمتیزی که واقعا بسیار مفید است در تیم ملی. چیکار بکنیم که این توپا وارد سبد بشه؟ زیر سبد هم ما متأسفانه نمیدونم حالا هول میشیم، نمیدونم چرا دقت کافی رو نداریم، توپا وارد سبد میشه. من خواستم نظر آقای رضاپور عزیز رو بدونم که واقعا چیکار بکنیم که به اون بالندگی برسیم و بتونیم ان شاء الله روز به روز پیشرفت بکنیم در بسکتبال. عباس بختیاری از دوستای باباپیر شهرستان.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون آقای رضاپور در خصوص سوالی که شنونده عزیزمون مطرح کرده بود.
خب این سوال، من تشکر میکنم اول از دوست خوبمون. خب میتونیم از جنبه‌های مختلف نگاه بکنیم، از نظر جنبه‌های تمرینی، تکنیک، ارتقای مهارت فردی، در بویژه بحث مهارت شوت که خب بله. اصلی ترین مهارت و تکنیک در بسکتبال هست و حتی مسائل روحی روانی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم و نوع آموزش در سطح کشورمون که در این خصوص صورت میگیره. خیلی مباحث کلی رو در بر میگیره این قضیه
بله.
اما الان من میبینم برخی از جوانان ما در تیمها، بازیکنان جوان ما شوتیستای خوبی هستن. ما اگه تشویق بکنیم، اصلاح بکنیم حرکات این عزیزان رو و با اون تشویقی هم که صورت میگیره و تمرین
بله.
انشالله ما در سطح تیم ملی و تیم‌های باشگاهی شوت زنان بهتری خواهیم.
تشکر میکنم از شما. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب صالحیان، سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب صالحیان، روزتون بخیر. تشکر میکنم که در گفتگوی امروز ما حضور.
سلام آقای صالحیان.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای قره‌گذرود، آقای رضاپور عزیز و شنوندگان خوب رادیو. خیلی ممنون که وقتتون رو به بسکتبال میدید، در خدمتتون هستم.
آقای رضاپور در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، سپاسگزاریم از شما آقای صالحیان. آقای صالحیان، ما با آقای نوروزی هم الان داشتیم صحبت می‌کردیم. ستاد مقابله با کرونا منعی برای بازی‌های رفت و برگشت در حالا فدراسیون‌های ورزشی، حالا مشخصا ما در مورد بسکتبال داریم صحبت می‌کنیم، نداشتن.
بله.
و حتی در خصوص دیدار با تماشاگر هم حالا موکول کردم به خود تصمیم گیری فدراسیون های ورزشی، حالا مشخصا باز بسکتبال. فدراسیون بسکتبال چه تمهیداتی رو در این زمینه اندیشیده برای بازی های دور برگشت بسکتبال باشگاه های برتر ایران؟
بله آقای رضاپور، عرض کنم خدمت شما که تو مصاحبه قبلی هم که من داشتم گفتم خدمت شما و شنوندگان خوب که ما اولین طرحی رو که برای لیگ داشتیم بود که مسابقات رو در استان‌ها برگزار کنیم. بنابراین نامه‌نگاری هم کردیم، از باشگاه خواستیم که باشگاه سالن‌های استانداردشون رو با هم معرفی کنن. منتها تا الان که بنده صحبت می‌کنم با شما، تنها دو باشگاه سالن‌های خودشون رو معرفی کردن و هنوز استانداردسازی مناسب برای سالن‌ها وجود نداره.
سالیان استانداردسازی یعنی چی؟ الان سالن‌های استاندارد استان‌ها رو شما مد نظرتون چیا هست؟
به ما یک لیستی فرستادیم از استانداردهایی که مد نظر فدراسیون هست برای اینکه بتونیم مسابقات رو در استان‌ها برگزار کنیم. بعدشون خواستیم که این چک لیست رو در حقیقت خود ارزیابی داشته باشن، خودشون پر کنن برای ما و اعلام کنن که این استانداردهایی که ما مد نظرمون هست چقدر مهیا هست.
خب همون چی هست الان؟ دو سه مورد بگید.
مثلا مسائل مثل کفپوش، در حقیقت رخکنها، حلقه شیلد و اسکوربورد.
خب تا دو سال قبل از کرونا این سالن‌ها همین وضعیت رو داشتن، یعنی باید تغییر بدن
الان؟ نه، یک سری چیزا رو خب بله باید تغییر بدن. مثلا یک سری چیزا بر اساس قوانین تغییر کرده، موضوعات مثل LED دور تخت و LED 24 ثانیه از خانم خدمت شما که تغییراتی که توی خود دستگاه 24 ثانیه برای دهم ثانیه و اینها هست، یک سری تغییرات اینطوری هست که ما ازشون خواستیم اینها رو به ما ارائه بدن که هیچ باشگاه این کار انجام نداده. ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خودمون توی نیم فاز کارشناسمون رو بفرستیم برای باشگاه و حالی ارزیابی داشته باشن اون مسائلی هم که ممکنه سالن‌ها داشته باشن، ازشون بخوان که زودتر برطرف کنن که ما بتونیم زودتر مسابقات رو توی استان‌ها برگزار کنیم. ضمن این که ما مصوبه‌ای که تو جلسه هماهنگی داشتیم به خاطر اینکه حالی تعادل برقرار شده حالا برای بازی‌های رفت و برگشت، اگر وارد دور برگشت بشویم باید دور رو تموم کنیم. بنابراین اگر تا اون موقع
دور رفت رو
دور رفت یا دور برگشت، یعنی هر دور رو که شروع میکنیم طبق مصوبه درسته هماهنگی هر دور رو که شروع میکنیم تا پایان اون دور شرط برگزاری مسابقه تغییر نخواهد کرد. یعنی اگر ما وارد دور برگشت بشیم به صورت متمرکز بعد اون دور برگشت رو تموم کنیم. این هم مصوبه‌ای هستش که توی درسته هماهنگی داشتیم. در مورد محدودیت کرونا،
حالا دور برگشت آقای سالیان مشخص کردید از کی هست؟
برنامه مشخص شده، برنامه رو به تیم ها هم دادیم.
از چه تاریخی؟
من الان برنامه
بعد از بازی تیم ملیه دیگه احتمالاً ده آذر به بعد. بعد به صورت همین متمرکزه، یعنی تیم ها قبول کردن؟
بله، تا الان که دستنامه شرایط کرونا تا در مصوبه که داریم هستش که بازی به صورت رفت و برگشت متمرکز.
متمرکز یعنی شاید در مرحله پلی آف بتونیم به صورت رفت و برگشت.
نه، در مرحله مقدمات دوم احتمالاً بتونیم مسابقات رو توی استان ها برگزار کنیم.
درسته. بعد بحث ما یکی از دوستان این بود که لیگ یک کی برگزار میشه و چند تا تیم شدن نهایتاً؟
جلسه هماهنگی لیگ یک رو هم برگزار کردیم، در نهایت 36 تیم تا 40 تیم اگر اشتباه نکنم.
54 تا بود اگر
54 تا بودن، خب یک سری از تیم‌ها ورودشون رو انجام ندادن.
انصراف
بله. بله.
حالا 40 تا تیم
تقریبا بله 40 تیم هستن که داریم برنامه‌ریزیشون رو برای روش برگزار مسابقه انجام میدیم. احتمالاً در هفته آتی بتونیم که جلسه ورودشون هم بدیم.
زمانش مشخص نشد.
آذر ماه، نیمه دوم آذر ماه انشاءالله.
و لیگ خانوما هم که با 19 تا تیم قراره که برگزار بشه از 10 آذر.
بله بله.
من هم یک نکته رو می‌خواستم بپرسم با توجه به اینکه خیلی کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدید از آقای دکتر نوروزی هم مطرح کردیم، حالا که قرار دور برگشت هم به صورت متمرکز برگزار بشه، ما حضور تماشاگران رو با توجه به اجازه‌ای که ستاد مقابله با کرونا در ورزش داده از 20 آبان میتونن به اماکن ورزشی تماشاگران بیان داریم یا نه؟
این مجوزی که ستاد کرونا شامل فرد هنوز به دست ما نرسیده، ولی اگر شرایطی باشه که ما بتونیم فراهم کنیم این بهترین حالت هست که بتونیم مسابقات با حضور تماشاگران برگزار.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما، ممنونم که در گفتگوی ما حضور پیدا کردید.
سپاس از شما آقای سالی.
ممنونم، موفق باشید. خدا.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان بسکتبال. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. سالار بابابگیو هستم با آخرین اخبار لیگ NBA. بامداد امروز سه بازی در لیگ NBA برگزار شد که نتایج اونها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در بازی اول فیلادلفیا 76ers به مسافه میلواکی باکس قهرمان فصل قبل است که میلواکی تونست با نتیجه 118-109 فیلادلفیا رو شکست بده. اما بهترین بازیکن زمین هم کسی نبود جز یانیس آنتتوکومپو که با 31 امتیاز 16 ریبان و 4 پاس منجر به گل کمک زیادی به برد تیمش کرد. در بازی دوم یوتا جاز با آتلانتا هاکس بازی داشت که یوتا تونست با نتیجه 110-98 آتلانتا رو شکست بده. میشل باز هم برای تیم یوتا درخشید و با 27 امتیاز 3 ریبان و 5 پاس منجر به گل بهترین بازیکن زمین بود. در بازی بعدی کلیپرز و مسافه پورتلند رفت که کلیپرز تونست با نتیجه 117-109 پورتلند رو شکست بده. پاول جورج بازیکن تیم کلیپرز با 24 امتیاز 9 ریباند و 7 پاس منجر به گل بهترین بازیکن زمین بود. اما در بامداد دیروز 8 بازی برگزار شد که در مهمترین اونها لیکرز تونست شارلوت رو با نتیجه 126-123 شکست بده. گلدن استیت هم با نتیجه 127-113 آتلانتا رو شکست داد. شیکاگو بولز هم با نتیجه 118-98 تیم مدعی و پرستاره بروکلین نتس رو شکست داد و به هفتمین برد خودش رسید. ممنون که تا اینجا کار با من همراه بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از سالار بابا بگیو بابت بخش خبرهای خارجی بسکتبال. اما لحظات پایانی برنامه هست. آیه رضاپور صحبت‌های پایانیش
با آرزوی موفقیت برای دختران بسکتبالیست ایران در رقابت‌های کاپ آسیا. امیدوار هستیم که امشب این بازی رو انشالله بچه ها ببرن. کار سخته اما نشد نداره. توانمندی بچه‌های ایرانی بالاست و ما منتظر شنیدن و دیدن یک بازی خوب، شنیدن یک خبر خوب، نتیجه خوب از دختران ایرانی هستیم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز مواظب خودتون باشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت نمایند فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
زود اومدی؟
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چای آماده است.
چه چای خوش رنگ و طعمی خودت درست کردی؟
کار اونه. نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گازسوزه. استانداردم داره. دیگه از این به بعد با خیال راحت میتونی چای دم کنی.
من نه، شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن. نوبل رعوفی. ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مایس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالین.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر. پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر. تا عدس پلو با عدس دلپذیر. تا آبگوش با نخود دلپذیر. تا قیمه با لبه دلپذیر. تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 10 رو اعلام می‌کنم از پخش شبکه رادیویی ورزش. همراهان ارجمند، امروز سال روز میلاد فرخنده حضرت عبدالعظیم حسنی است. به شما عزیزان تبریک میگیم.
عبدالعظیم حسنی رضوان الله و سلام الله علیه یک محدث بزرگ و یک مؤلف بزرگ.